بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امروز در کاخ سفید با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو می کند. رئیس جمهوری گرجستان روسیه را متهم کرد که در برابر بازداشت 4 افسر روسی واکنشی غیر معقول نشان می دهد. و پس از شمارش 2/3 آرای انتخابات ریاست جمهوری در برزیل، رئیس جمهور کنونی این کشور بیشترین آرا را از آن خود کرده است.
ساعت 7 بامداد به وقت ایران، دوشنبه 2 اکتبر 2006 میلادی، 10 مهر ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. میزبان شما هستم در روزی که 65 سال پیش ارتش آلمان نازی حمله ی همه جانبه به مسکو را آغاز کرد. 3 سال پس از آن نازی ها شورش 2 ماهه لهستانی ها را در وشو سرکوبی کردند. میزبان پذیرای شما هستم در زادروز گرایم گرین که در ایران با نام گراهام گرین شهرت دارد. گرین 87 سال عمر کرد. او 15 سال پیش درگذشت. دوست خوب من گرایم گرین آفریننده داستان‌های خواندنی مانند آب نبات برایتون و بازیگران. و گرامی می‌داریم زادروز مهاتما گاندی رهبر استقلال هند را. گاندی در پی 78 سال زندگی 58 سال پیش به ضرب گلوله هندویی متعصب کشته شد. و میزبان پذیرای شما هستم در روزی که از آن به عنوان آغاز شاهنشاهی داریوش بزرگ یاد کردند. 2558 سال پیش داریوش بزرگ بر تخت پادشاهی نشست. و همزمان در بامداد روز دوشنبه فریدون زرنگار بر اورنگ تازه ترین خبرها نشست.
با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. قرار است امروز دوشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کند. به گزارش رسانه‌های ترک، نخست وزیر ترکیه در دیدار خود از جورج بوش خواهد خواست برای محدود کردن عملیات شورشیان کرد مستقر در شمال عراق اقدامات بیشتری انجام دهد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز شنبه اعلام کرد آتش‌بسی با نیروهای دولتی ترک را انجام میداد، اما این اقدام مورد بی‌اعتنایی نخست وزیر ترکیه قرار گرفت. نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در یک سخنرانی در دانشگاهی در واشنگتن خواستار همکاری بهتر میان کشورهای غرب با کشورهای مسلمان شد و گفت سوء تفاهم‌های فرهنگی عمیق میان غرب و دنیای اسلام باعث تغذیه گروه‌های افراطی مسلمان در سراسر جهان می‌شود. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان روسیه را متهم کرد در برابر بازداشت 4 افسر روسی مقیم این کشور به اتهام جاسوسی واکنشی غیر معقول نشان می‌دهد. روز یکشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بازداشت 4 افسر روسی در گرجستان را تروریسم دولتی و گروگانگیری خواند. رئیس جمهوری گرجستان ادعای روسیه که اقدام گرجستان را دستپخت واشنگتن با هدف بحران سازی و تیره کردن روابط گرجستان با روسیه خوانده است رد کرد و گفت واکنش غیر معقول روسیه ناشی از عصبی شدن مقامات این کشور است. از سوی دیگر فرمانده ارتش روسیه در گرجستان روز یکشنبه اعلام کرد نیروهایش به حال آماده باش کامل در آمده و با آنها فرمان داده شده برای دفاع از مقر خود از نیروی نظامی استفاده کنند. مسکو سفیر خود در گرجستان را فراخوانده و شهروندان خود را از این کشور خارج کرده است. پس از شمارش بیش از 2/3 آرای انتخابات ریاست جمهوری در برزیل، لولا ده سیلوا رئیس جمهور کنونی این کشور بیشترین آرا را از آن خود کرده است. شمارش‌های اولیه حاکی از این است که رئیس جمهوری حدود 49% آرا را به دست آورده است. چنانچه وی موفق به کسب 50% آرا یعنی اکثریت مطلق نشود، 4 هفته دیگر در دور دوم انتخابات با جرالد آلکمین از حزب سوسیال دموکرات برزیل که بیش از 40% رای آورده است به رقابت می پردازد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از فریدون زرنگار و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. برای نخستین بار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه متحد اصلی تهران حکومت جمهوری اسلامی را قدرتی اتمی توصیف کرده است. بدون به دست دادن تعریفی جامع و مانع از قدرت اتمی. به گفته بشار اسد این واقعیتی است، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم. همان به گفته وزیر خارجه ترکیه جمهوری اسلامی به یک شرط آماده تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. در حالی که خبر از اختلاف اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد پررنگ‌تر می شود. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. به گونه‌ای بی‌سابقه و برای نخستین بار بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگویی با روزنامه اسپانیایی ال پائیس جمهوری اسلامی را قدرتی اتمی توصیف می‌کند و یادآور می‌شود که سوریه تلاش‌هایی را آغاز کرده است تا این تحول را برای دیگر دولت‌های جهان عرب توضیح دهد. با این حال آقای اسد نزدیک‌ترین متحد حکومت تهران روشن نکرده است که منظور او از قدرتی اتمی چیست. رئیس جمهوری سوریه همزمان قدرت اتمی بودن جمهوری اسلامی را واقعیتی خوانده که باید آن را پذیرفت. جمهوری اسلامی زمستان گذشته برای نخستین بار اعلام کرد که با بهره گیری از 164 سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز موفق به غنی‌سازی اورانیوم در عیاری اندک شده است. آقای احمدی نژاد و سران جمهوری اسلامی بارها تاکید کردند که هدف از روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران هدفی غیر نظامی و صلح جویانه است. اما منابع غربی به خصوص منابع آمریکایی این گفته را برای رفع بدگمانی جامعه بین‌المللی به برنامه‌های هسته‌ای ایران بسنده نمی‌دانند و با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری های هسته‌ای جمهوری اسلامی که سرانجام نیز نزدیک به 4 سال پیش برخلاف خواست تهران چند و چون آن افشا شد میگویند ایران توانایی ساخت نیروگاه های هسته‌ای را ندارد و سوخت تنها نیروگاه هسته‌ای ایران را که با یاری کارشناسان روسی در بوشهر ساخته خواهد شد بر پایه قرارداد باید مسکو تأمین کند و پسماند آن سوخت را نیز از ایران به روسیه برگرداند. از سوی دیگر به گفته منابع آمریکایی موجودی اورانیوم ایران صرفاً پاسخگوی نیاز سوختی یک نیروگاه هسته‌ای به مدت فقط 7 سال است و در نتیجه جمهوری اسلامی باید روشن کند که چرا به رغم این واقعیت که ایران دومین منابع بزرگ شناخته شده گاز طبیعی در جهان را دارد همچنان به دنبال غنی‌سازی اورانیوم است و آن را جانشین موجه گاز طبیعی و ارزان برای تولید انرژی می داند. از همین روز که به گفته یکی از تحلیلگران بریتانیایی با اشاره به اینکه ایران سرزمین شهرزاد قصه گوست، سران جمهوری اسلامی متهم شدند که برای سرگرم ساختن جهان غرب و ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در ایران هر بار قصه پیشین را می پیچانند و قصه تازه‌ای سر می دهند. به رغم این انتقاد و نیز این استدلال که اورانیوم نیز ماده‌ای جاودان نیست، سران جمهوری اسلامی همچنان با پافشاری می گویند مخالفت جامعه جهانی با فعالیت‌های هسته‌ای در ایران صرفاً ناشی از مخالفت ریشه‌ای و بنیادی آمریکا با نظام جمهوری اسلامی است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک چاپ آمریکا که بامداد امروز منتشر می‌شود، گفته است تهران با کسب تضمین‌هایی آماده است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را در ایران به حالت تعلیق درآورد. آقای گل که در سفری به ایران با رهبران بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده است، اظهار امیدواری کرده است که غرب و جمهوری اسلامی با حسنیت به گفتگوهای هسته‌ای ادامه دهند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ایران به شرط دریافت تضمین مبنی بر اجرای تمام پیشنهادات مطرح شده در مجموعه مشوق‌های اقتصادی سیاسی غرب، فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در خواهد آورد. این اظهارات عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه است که پس از دیدار از ایران بیان داشت. آقای گل در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه نیوزویک گفته است رهبران ایران از مشوق‌های ارائه شده راضی به نظر می‌رسند. وزیر امور خارجه ترکیه که در اواخر ماه اوت در سفری به تهران با رهبران جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بود، مجموعه مشوق‌های پیشنهادی غرب را مثبت ارزیابی کرده و گفته است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم این پیشنهادها را با طرح‌هایی که پیش از این ارائه شده بودند متفاوت ارزیابی کرده است. عبدالله گل به نقل از رهبران ایران گفته است زمانی که غرب اجرای تمام پیشنهادهای مطرح شده را تضمین نماید، ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در خواهد آورد. به گفته او دو طرف به یکدیگر اعتماد ندارند و با نیت و قصد خوب میتوان راه حلی برای خروج از بنبست کنونی یافت. این در حالی است که روز شنبه محمود احمدی نژاد بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی حتی برای کوتاه مدت هم دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهد داشت. اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه و پافشاری مجدد رئیس جمهوری اسلامی بر ادامه روند غنی‌سازی درست دو روز پس از مذاکرات ناموفق نمایندگان اتحادیه اروپا و ایران بیان شد. هفته گذشته هاویار سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی پس از دو روز مذاکرات فشرده در برلین به گفتگوهای خود بدون توافق بر سر درخواست‌های کلیدی گروه 5 به اضافه 1 پایان دادند و قرار شد این گفتگوها در هفته جاری نیز ادامه یابد. پیش شرط اصلی گروه 5 به اضافه 1 برای آغاز مذاکرات رسمی تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، اما جمهوری اسلامی بر ادامه روند غنی‌سازی پافشاری می‌کند و می‌گوید این موضوع می‌تواند یکی از مسائل مورد گفتگو باشد، نه پیش شرط شروع مذاکرات رسمی. در این حال دیپلمات‌های اروپایی هنوز امیدوارند ایران با نوعی از تعلیق موافقت نماید تا مذاکرات رسمی برای اجرای پیشنهادهای مطرح شده آغاز شود. 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان چند ماه پیش برنامه هسته‌ای ایران مجموعه مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیکی را به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند. تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم مهمترین پیش شرط اجرای این پیشنهادهاست، ولی ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش از جمله روند غنی‌سازی اورانیوم برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور است، در حالی که آمریکا ایران را به تلاشی پنهانی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای متهم ساخته است. مهلت تعیین شده از طرف شورای امنیت برای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران در آخر ماه اوت به پایان رسید، ولی به گفته دیپلمات‌ها قدرت‌های بزرگ جهان این مهلت را تا هفته اول ماه اکتبر تمدید کرده‌اند تا شاید بتوان از طریق ادامه گفتگوها به راه حلی که مورد توافق طرفین باشد رسید.
عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه میگوید اگر سبد مشوق‌های پیشنهادی به ایران تضمین شود، جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌داد. میهمان رادیو فردایید با مجله بامدادی. معاون دادستان تهران از تحت نظر قرار گرفتن مدارس و اماکن اطراف آن در پایتخت ایران خبر داده است. 70 روزنامه نگار به اخراج شماری از همکارانشان از روزنامه همشهری اعتراض کردند و روزنامه جمهوری اسلامی هم بدون هیچ تفسیر و تعبیری از سفر شماری از اعضای مجلس شورای اسلامی به کیش خوش آب و هوا خبر داده است، همراه خانواده به خرج دولت. یکی از این نمایندگان این سفر را عادی و معمولی دانسته است. فریدون زرنگار و گلچینی از خواندنی های امروز روزنامه های ایران.
روزنامه
روزنامه کیهان از نامه رئیس قوه قضاییه به کانون وکلای دادگستری خبر داده و نوشته که هاشمی شاهرودی به کانون وکلا یک ماه فرصت داده تا آیین‌نامه استقلال این نهاد صنفی را تغییر بدهند. به نوشته این روزنامه رئیس قوه قضاییه در نامه خود به کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرده که آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334 با توجه به قانون کیفیت اخص پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در موارد متعددی منسوخ شده است. هاشمی شاهرودی در این نامه تاکید کرده که در این تغییرات کانون وکلا می باید موجب تقویت نظارت بر کار وکلا، رعایت شئون اسلامی و اخلاق حرفه‌ای توسط وکلا و پیشبینی راهکارهای نظارت و ارزشیابی وکلا را فراهم کند. روزنامه رسالت از قول معاون دادستان تهران از تحت نظر قرار گرفتن مدارس و اماکن اطراف آن خبر داده است. به نوشته این روزنامه محمود سالارکیا گفته که به نیروی انتظامی مأموریت داده شده تا با حضور در حوالی مدارس افرادی را که با توزیع مواد مخدر و اقلام ضد فرهنگی در صدد سوء استفاده از جوانان و نوجوانان هستند را شناسایی کنند. به نوشته روزنامه کارگزاران جمعی از روزنامه‌نگاران کشور نسبت به اخراج تعدادی از روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه همشهری اعتراض کرده و در نامه از شهردار تهران خواستند با پیگیری این مسئله شرایط را برای بازگشت این روزنامه‌نگاران به جمع خانواده همشهری فراهم کند. به نوشته کارگزاران نویسندگان این نامه تاکید کردند که بی پاسخ ماندن نامه جمعی از روزنامه‌نگاران درباره وضعیت پر ابهام گروهی از همکارانشان در روزنامه همشهری بار دیگر آنها را بران داشته تا در این باره خواستار پاسخگویی شهردار تهران شوند. روزنامه جمهوری اسلامی سفر خانوادگی تعدادی از اعضای مجلس به کیش با هزینه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه سفر تعدادی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به اتفاق خاک خانه‌هایشان و به دعوت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به کیش برخی مسائل در ارتباط با این سفر مطرح شده است. جمهوری اسلامی درباره جزئیات مسائل پیش آمده توضیحی نداده، اما از قول عباس اختری یکی از نمایندگانی که در این سفر حضور داشت نوشته که مسافرت نمایندگان مجلس به اتفاق خانواده با خرج میراث فرهنگی در راستای اقدامات فرهنگی مجلس بوده است. روزنامه همشهری در گزارشی مفصلی با عنوان اهدافی که محقق نشد به ارزیابی برنامه‌های محقق نشده وزارت صنایع و معادن در یک سال گذشته پرداخته است. این گزارش عملکرد یک سال گذشته وزارت صنایع و معادن در حوزه اکتشاف نشانگر رشد منفی 2% دانسته و از نوسانات قیمت فولاد و سیمان عقب ماندگی در حوزه استخراج خبر داده است. به نوشته همشهری ادامه بحران در برخی صنایع مانند صنایع نساجی، صنایع الکتریکی و تولید لوازم خانگی نیز نشانگر ناکارآمدی سیاست‌های اعمال شده برای حل مشکلات این صنایع است. و در روزنامه جوان در گزارشی با عنوان راز گرانی به انتقاد از ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها پرداخته است. این روزنامه با اشاره به این که دولت نهم از ابتدا با شعار حمایت از اقشار کم بهره و مهار گرانی ها بر سر کار آمده نوشته که دولت در کنترل قیمت بسیاری از اقلام توفیقی حاصل نکرده است.
فریدون زرنگار روزنامه های امروز ایران را ورق می زد. میهمان رادیو فردایید با مجله بامدادی. اختلاف نظر بر سر سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد تنش‌هایی را هم در درون دستگاه اجرایی و هم در روابط میان مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی پدید آورده است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روبوس
شایعه های پی‌درپی درباره استعفای مسئولان ارشد سیاست‌گذاری اقتصادی ایران که از سوی مهمترین منابع خبری کشور انتشار می‌یابد، به رغم تکذیب بعدی آنها یکی از آشکارترین نشانه های تنش جدی در رأس هرم تکنوکراسی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری فارس بامداد دیروز به نقل از منابع آگاه از احتمال استعفای فرهاد رهبر از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نشستن علی سعیدلو به جای او خبر داد. هرچند این خبر به سرعت از سوی چند منبع رسمی تکذیب شد، فضای غیرعادی در روابط دولت با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دشواری قابل انکار است. در گزارشی زیر عنوان ریشه های بحث داغ تغییر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیگر خبرگزاری مهم ایران مهر دیروز شایعه استعفای فرهاد رهبر را به وجود اختلاف نظر میان او و برخی چهره های دولت نهم به ویژه بر سر دگرگونی های احتمالی در ساختار این سازمان نسبت داد. بانک مرکزی هم که دیگر قطب سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی است، طی چند هفته اخیر بارها در پی انتشار شایعه استعفای رئیس کل آن ابراهیم شیبانی از سوی منابع مهم خبری کشور تکان خورد و تا از علی نمازی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به عنوان جانشین او نام برده شد. این شایعه نیز به رغم عدم تحقق آن، از وجود اختلاف نظرهای بسیار جدی میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دولت از جمله بر سر کاهش نرخ بهره بانکی حکایت میکرد، اختلاف نظرهایی که همچنان پابرجاست. در مجموع به نظر میرسد که بخش بزرگی از بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی با دولت نهم سر سازگاری ندارد. نکته مهم آنکه مجلس هفتم نیز از کارنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد چندان راضی به نظر نمی رسد، از جمله به دلیل موج اخیر گرانی ها. فردا سه‌شنبه برای پرداختن به همین مسئله نشست فوق‌العاده‌ای برگزار می شود با شرکت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مهمترین چهره های اقتصادی دستگاه اجرایی.
گفتار اقتصادی روز را می شنیدیم از دکتر فریدون خاوند و همزمان و همچنان در جهان اقتصاد اشکان پازوکی و نرخ ارز و طلا در بازار تهران، برای آنکه ارزان نفروشید و گران نخرید.
قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران کمی افزایش پیدا کرده. در این بازار هر دلار آمریکا 923 تومان، هر واحد پول اروپا یورو 1174 تومان و هر پوند انگلیس 1732 تومان خرید و فروش می شود. در بازار نیمه رسمی طلای تهران نیز هر قطعه تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم 161 هزار تومان، طرح جدید 136 هزار تومان، نیم سکه 68500 تومان و ربع سکه بهار آزادی 36 هزار تومان داد و ستد می شود. همچنین در این بازار هر مثقال طلای آب شده 62230 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 13500 تومان معامله می شود.
کیستان پر زر باد. کیستان پر زر باد. امیدهای پاتلایی ایران برای بازی‌های آسیایی قطر 2006 آماده می‌شوند، در حالی که سولشار در انگلستان برای شیطان‌های سرخ برای منچستر یونایتدی‌ها گل کاشت و تیمش را با اختلاف گل بهتر یک پله بالاتر از آبی پوشان چلسی لندنی‌های پولدار در صدر نشاند. فریبرز غریب و تازه‌های جهان ورزش.
دنیای ورزش. فدراسیون فوتبال ایران 25 بازیکن زیر 23 سال را برای حضور در اردوی آمادگی تیم ملی امید این کشور دعوت کرد. این اردو قرار است طی روزهای 13 تا 20 مهر ماه در جزیره کیش برگزار شود. رنه سیموئز سرمربی برزیلی تیم ملی امید به همراه محمد پنجلی و احمد رضا عابدزاده کمک مربیان ایرانی و فرانسیسکو اولیویرا کمک مربی برزیلی این تیم هستند که قرار است تیم امید را برای حضور در مسابقات آسیایی سال 2006 دوحه قطر آماده کنند. تیم امید ایران قرار است قبل از حضور در بازی‌های آسیایی طی روزهای 17 و 23 آبان ماه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های المپیک چین و امارات عربی متحده برگزار نماید. تیم ایران در بازی‌های آسیایی سال 2006 قطر در گروه دی با تیم‌های هند، مالدیو و هنگ کنگ هم گروه است. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب 4 مسابقه از هفته هفتم برگزار شد که طی یکی از آنها تیم منچستر یونایتد با پیروزی 2-0 در مقابل نیوکاسل به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در این مسابقه که در ورزشگاه خانگی منچستر اولد ترافورد و در حضور 75664 تماشاگر برگزار شد، اوله گونار سولسکر در هر نیمه یک گل برای شیاطین سرخ به ثمر رساند. در سایر بازی‌های یک شنبه شب وستهام با یک گل بازی را به ریدینگ واگذار کرد. بلکبرن 2-1 ویگان اتلتیک را برد و تاتنهام نیز با همین نتیجه میهمانش پورتسموث را شکست داد. در جدول رده‌بندی قرمزپوشان منچستر یونایتد با 16 امتیاز صدرنشین شدند. آبی پوشان چلسی با همین تعداد امتیاز اما به خاطر تفاضل گل کمتر در جای دوم ایستادند و تیم بولتون با 14 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. و در بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب دو دیدار باقی مانده از هفته ششم برگزار شد که طی آنها هرتا برلین در زمین خود در مقابل اشتوتگارت با نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد و بایر لورکوزن 3-1 شالکه را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا هرتا برلین با کسب یک امتیاز بازی یک شنبه در مجموع با 10 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و 4 تیم 10 امتیازی دیگر یعنی نورنبرگ، وردر برمن، بایر مونیخ و شالکه هم به ترتیب در مکانهای دوم تا پنجم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تهران امروز میانه 18 تا 30 در نوسان است. دمای تهران به سلسیوس یا سانتیگراد 18 درجه تا 30 درجه در نوسان، در حالی که برای شمال ایران ناپایداری هایی پیش بینی شده و برای شرق ایران رعد و برق. چتر ها را بکشاییم. اشکان پازوکی و پیش بینی وضع آب و هوای امروز ایران. هوای تو از سر نمی رود ایران.
هوای امروز
با توجه به نقشه های هواشناسی، نفوذ یک سامانه پرفشار به نیمه شمالی کشور به 72 ساعت آینده تغییرات و ناپایداری هایی را به شکل کاهش دما، وزش باد و بارندگی در نیمه شمالی به ویژه در نواحی ساحلی شمال کشور به دنبال خواهد داشت. از فردا هم البته ناپایداری هایی را به شکل افزایش ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق پراکنده در جنوب شرقی کشور خواهیم داشت. اما امروز در پایتخت آسمانی صاف تا نیمه ابری خواهیم داشت همراه با وزش باد. پیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده به ترتیب به 30 و 18 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. میانگین میزان رطوبت هوا نیز حدود 12% و سرعت وزش باد هم بین 10 و 15 متر بر ثانیه پیش بینی شده. انتظار میره شاخص کیفیت هوای شهر امروز هم همچنان در وضعیت ناسالم قرار بگیره. در کرانه های دریای خزر هم امروز آسمانی نیمه ابری تا تمام ابری خواهیم داشت، گاهی همراه با بارندگی و وزش باد. برای نواحی شمال غربی و تا اندازه غرب کشور هم آسمانی کمی تا نیمه ابری پیش بینی شده، گاهی در بعضی ساعت های روز همراه با افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده. هوای استان های کرمانشاه، همدان، مرکزی و قزوین هم امروز صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود. برای سواحل و جزایر جنوبی کشور هم آسمانی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی شده، گاهی همراه با غبار. در دیگر نقاط کشور هم آسمانی صاف تا کمی ابری خواهیم داشت. و اینکه اهواز با حداکثر دمای 40 درجه و ارومیه با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب در طول روز گرمترین و خنک‌ترین شهرهای کشور خواهند بود.
و با سرخط چند خبر به پایان مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می شویم. قرار است امروز در پایتخت سوئد استکهلم نام بنده یا برندگان جایزه نوبل در رشته پزشکی اعلام شود. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش امروز در کاخ سفید واشنگتن با نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو می کند. شمارش اولیه آرای انتخابات ریاست جمهوری در برزیل حاکی از پیروزی اولیه رئیس جمهوری کنونی آن کشور است. در درگیری نیروهای رقیب در غزه 8 تن کشته شدند. نیروهای روسیه در گرجستان به حال آماده باش کامل درآمدند. مردان مسلح در بغداد کارگران عراقی را به گروگان گرفتند. حزب مخالف چپ میانه رو در اتریش برنده انتخابات شد. رئیس جمهوری آمریکا لایحه تحریم ایران را تصویب کرد. نیروهای یمنی دو عضو فراری شبکه القاعده را کشتند. کمیسیون اروپایی از رئیس جمهوری سودان می‌خواهد در زمینه مقابله با بحران مرگبار در دارفور همکاری کند. اسرائیل میگوید در نظر دارد برای متوقف کردن حمله های راکتی از غزه عملیات خود را در آن منطقه گسترش دهد. دوشنبه تان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 8 بامداد به وقت